جمعه 22 دی ماه 1357.
ساعت 6 صبح از خواب بیدار شدم. جمعیت داخل خیابان‌ها روز به روز در حال فزونی بود و باید با آن مقابله می‌شد. با توجه عمومی نسبت به حضور من در تهران، خطر لحظه به لحظه افزایش می‌یافت و باید اقدامات احتیاطی بیشتری به کار می‌بستم. بر تعداد محافظان شخصی‌ام افزودم و از یک اتومبیل دیگر و مسیر عبور دیگر استفاده کردم. محافظان را از میان ایرانیان انتخاب کردم که قابل تشخیص نباشند. می‌کوشیدیم در خیابان‌ها بین ما و محافظان فاصله نیفتد، زیرا مردم زیادی بودند که می‌خواستند دستشان به من برسد. همه این کارها در فاصله مکالمات دیشب با واشنگتن تا صبح زود انجام شده بود. دیشب بیشتر از 3 یا 4 ساعت نخوابیده بودم. این ماجرا دست کم 3 هفته دیگر ادامه داشت. وقتی وارد دفترم در ستاد مشترک شدم، به من گفتند که تیمسار قره‌باغی با بختیار قرار ملاقات دارد و می‌خواهد ملاقات او با من به بعد از ظهر موکول شود. ناراحت نشدم. در همین موقع تیمسار ربیعی فرمانده نیروی هوایی زنگ زد. از من خواست برای ملاقات با او به دفترش در پایگاه هوایی دوشان تپه بروم. مسئله بودار بود. بر اساس یک توافق نانوشته قرار بود ملاقات‌های ما صرفاً گروهی باشد. در صدایش تشویش را احساس کردم و ترجیح دادم به ملاقاتش بروم. ولی ماموران امنیتی من دوشانتپه را خطرناک ترین محل تلقی می کردند. آنها فوراً از دوشانتپه خواستند که اوضاع احوال اطراف آنجا را تشریح کنند. گزارش هایی از اجتماعات مردم بود، اما خبری از خشونت غیر قابل کنترل نبود. لذا عازم شدیم. به منطقه که رسیدیم جمعیت زیادی دیده می شد. اسکورت ما توجه زیادی را جلب کرد. چند بار سعی شد که جلوی ما را بگیرند. مردم جلوی ما می ایستادند و خودشان را روی کاپوت ماشین می انداختند. خودروهای دیگر هم راه را بر ما می بستند. سرانجام از آنجا عبور کردیم و وارد پایگاه شدیم. در برابر در ورودی تیمسار ربیعی ایستاده بود. وارد اتاقش که شدیم گفت که روز رفتن شاه نزدیک شده و از منابع قابل اعتمادی شنیده است که پس از سفر شاه همه تیمسارها فوراً محاکمه خواهند شد. پرسیدم به خاطر چه چیزی آنها را محاکمه خواهند کرد؟ گفت
اتهام اصلی فساده، اما شواهدی وجود داره مبنی بر این که هر کس از شاه یا بختیار حمایت کرده باید محاکمه بشه.
گفتم در صورتی که بختیار شکست بخورد این اتفاق رخ خواهد داد و نیروهای آیت الله خمینی این کار را خواهند کرد. سعی کرد مسئله را پیچیده تر کند و گفت که به نظر او در شرایط حاضر اگر شاه هم از کشور برود آنها احتمالاً محاکمه خواهند شد. اغلب فکر کرده بودم که یکی از جنبه‌های وظیفه‌ای که بر عهده من گذاشته شده بود جنبه روانشناسانه آن بود. بلافاصله روی او کار کردم و خاطر نشان ساختم که اگر واقعاً زیر بال دولت غیر نظامی را بگیرد و عامل موفقیت آن را فراهم آورد در امان خواهد بود، و چرا که بختیار منصوب شاه است و افراد نظامی در دولت بختیار آسیب نخواهند دید. می دانست که واشنگتن را زیر فشار گذاشتم تا با آیت الله خمینی تماس بگیرند و بفهمند که اهدافش چیست و بکوشند او را وادار به همکاری کنند. گفت خودش مشوق این فکر بوده است، اما حالا دیگر فکر می کند که این کار عبث است، زیرا کمونیست ها در صفوف رهبران مذهبی نفوذ کردند. می گفت یکی از این افراد 15 سال پیش در مسکو آموزش دیده است و حالا به ایران فرستاده شده تا اوضاع را اداره کند. البته این تکنیک شیوه ایست که بارها روس‌ها در برنامه‌ریزی‌های خود انجام داده بودند. فکر می‌کنم بسیاری از مردم تا حدی درباره میزان پیشرفت روس‌ها خام هستند و نمی‌دانند روس‌ها چه کسی را برای دست یافتن به مقاصد خود انتخاب می‌کنند. تلفن زنگ زد. به ربیعی گفتند اعلی حضرت روی خط هستند. خواستم با گاست از اتاق بیرون بروم، اما ربیعی گفت که لازم نیست. تردید نبود که اگر فارسی حرف می‌زدند مطلبی درز نمی کرد. همین طور هم شد. گوشی را گذاشت و شروع کرد خشمگینانه یاوه سرایی کردن. شاه دستور داده بود که مقدمات سفر او به سرعت آماده شود. وضع دفاعی ربیعی تکان دهنده بود. تقریبا دیوانه شده بود. تیمسارها نمی توانستند اجازه دهند شاه برود. اگر شاه به فرودگاه می رفت می خواستند با بستن باند فرودگاه جلوی او را بگیرند، یا سفر او را به عقب بیندازند، یا او را منصرف کنند. اگر سوار هواپیما می شد با گلوله او را می زدند. آنها به رهبری او احتیاج داشتند. او تنها کسی بود که می توانست کشور را متحد نگه دارد. ربیعی حالا دیگر تردیدی نداشت. مردی را که عاشقانه دوست می داشت در حال کنار رفتن از صحنه بود. طوفانیان از وزارت دفاع ایران هم می‌خواست قبل از جلسه بعد از ظهر مرا ببیند. طوفانیان عصبی و نگران بود. می‌کوشید احساسات خود را مخفی کند و نشان دهد آرام است، اما هر لحظه احتمال می‌رفت که از کوره در برود. درباره دیدارم با ربیعی شروع به صحبت کردم و گفتم به نظر من ربیعی احساس کرده است که باید سر کار خود بازگردد و حمایت از گروه را ادامه دهد. طوفانیان دادش درآمد. آنچه او را نگران کرده بود انتصاب وزیر جنگ جدید بود. باید قبول می‌کردم که عنوان معاون وزیری برای طوفانیان نه در خور قابلیت‌های او بود و نه در خور کارهایی که او انجام می‌داد، زیرا او واقعاً کارهای یک وزیر را انجام می‌داد و همه تصمیم‌ها را می‌گرفت. می‌گفت
تنها دلیلی که به نظرم می‌رسه اینه که مردم فکر می‌کنن که از محل خریدهای نظامی پورسانتاژی از سازنده و فروشنده از دولت خودم دریافت کردم. درسته که من آدم ثروتمندیم، اما ثروت خودم رو از راه قانونی به دست آوردم.
طوفانیان هم از رفتن شاه ناراحت بود. به اعتقاد او اگر شاه می رفت همه چیز از دست می رفت. خود او هم تحویل دادگاه می شد و اگر خیلی هم به او رحم می کردند کشته می شد، وگرنه ابتدا شکنجه و افلیج می شد بعد کشته می شد. او باز هم گفت
اگه شاه هم یه دفعه بره بختیار از هم می پاشه. تلاش برای به ساحل رسوندن اون عبسه. باید فوراً و بعد از رفتن شاه ظرف چند ساعت کودتا کرد.
گفتم اگر این تصمیم تصمیم شماست بهتر بود کمی جلوتر به فکر آن می افتادید، نه حالا. ساده نبود که با طوفانیان با خشونت صحبت کنم. 11 سال مسن‌تر از من بود و از نظر نظامی 10 سال ارشدتر. مدیری برجسته و مردی خوب بود. او سپس با تأکید بیشتری پرسید
در مورد BBC چه کردید؟
گفتم دیشب از بالاترین سطوح حکومتی در واشنگتن شنیدم که از دولت انگلیس خواستند کاری انجام دهد.